هفته خوبی در پیش رو داشته باشید با سلامتی و موفقیت انشاءالله. در ادامه بخش اول برنامه رادیو معارف میرسیم به ساعت 9 صبح، رسم بندگی رو تقدیمتون میکنیم، پاسخ به پرسش‌های اعتقادی توسط استاد محمدی.
اعتقاد شیعه درباره فضایل اهل بیت علیهم السلام صحیحه؟
ممکنه بنده خدا باشیم و بعضی از واجبات رو انجام ندیم.
اونقدر شبهه‌افکنی میکنن که آدم نمیدونه حقیقت کدومه.
آیا بندگی خدا فقط به انجام واجباته؟
بندگی خدا کی محقق میشه؟ وقتی خدا رو بشناسی، وقتی باورهات رنگ خدایی پیدا کنه.
رسم بندگی. توحیدک قد اخلا قلبی من كل شريكي يا ربي فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب
توحيدك قد أخلى قلبي من كل شريكي يا ربي فبيوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب الرحیم. خواهی که در پناه کرامات سرمدی ایمن شوی ز فتنه و ایمن ز هر بدی، لبریز کن ز عطر گل نور سینه را با ذکر سبز یک صلوات محمدی.
اللهم صل علی محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلام و درود و صلوات بی پایان خداوند بر اساره همه خوبی ها حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی و خاندان پاک و طاهرینش. سلام عرض بکنم خدمت شما شرمنده های عزیز و بزرگوار، همراهان صمیمی رادیو معارف. در خدمتون هستیم بنده به اتفاق همکاران بسیار عزیزم و کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد رضا محمدی. استاد سلام و عرض ادب، خدا قوت، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد که خدمت دوستان باشیم. انشالله که گفتنمون شنیدنمون برای خدا باشه و انشالله که تلاش ما و شما و بقیه دوستان دستن در کار و خود عزیزان شنونده که در واقع اصل قضیه اونها هستن، چون اونها هستن که ما رو وارد در خزائن علم میکنن. امام صادق فرمودن العلم خزائن و مفاتیح و حس سؤال، علوم گنجینه هایی هستن بی نظیر. خزائن و در واقع چون غیر منصرفه تنوین نگرفته، تنوینش هم تنوین تفخیمه. این گنجینه ها انقدر بی نظیرن که قابل وصف نیست. کلید این گنجینه ها پرسشه. بعد فرمودن امام صادق که فسألوا یرحمکم الله، بپرسید تا رحمت خدا بر شما نازل بشه. فإنه یوجر فیه اربعه، السائل والمجیب والمستمع والمحب له، چون در پرسش و پاسخ چهار گروه اجر میبرن: پرسشگر که زمینه ورود در خزائن علم رو برای همه فراهم میکنه، پاسخگو، شنونده و کسی که پرسمان رو دوست داره. دوستان ملازم میفرماین که در آن واحد سه تا نقش میتونن داشته باشن و اجر سه گروه رو همزمان ببرن. اینا توفیقی خداوند به من و شما و دوستان عزیز شنونده عنایت فرموده که ما رو در این فضا وارد کرده. انشاءالله که لایق این نعمت و لطف خدا باشیم و شاکر و سپاسگزار این نعمت بزرگ الهی.
خیلی ممنونم استاد محمدی. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. 3553 سامونه پیام کوتاه است که پیامتون رو دریافت میکنه و پرسش هایی که استاد به اونها پاسخ میدن. جناب استاد محمدی، هموطن بزرگوارمون آقای اصغر نقوی با شماره 919-4729 گفتن که در ماهواره شبکه است که وجود خداوند رو انکار میکنه و با علم ثابت میکنه که تمام جهان و موجودات بر اثر یک انفجار به وجود اومده. لطفاً توضیح بدید. با تشکر. هرچند که من ماهواره ندارم، از دیگران شنیدم و شکی هم در وجود خداوند ندارم.
بله، این که چگونگی پیدایش عالم، حالا همون انفجار بزرگ یا بیگ بنگ، نمیدونم چیزی از این قبیل چی میگن، این فرقی نمیکنه در این که حالا به هر حال اون ماده اولیه رو کی خلق کرده بود. میگید کوچیک بود، خب باشه کوچیک بود، به اندازه یه اتم بود، خب باشه، نمیدونم اینه که میگید
خالقش کی بوده.
این به هر حال یک خالقی داره یا نداره. بس این نیست که این ساختمان 100 طبقه رو کی خلق کرده، همین ساختمان یک طبقه رو کی خلق کرده، همین آجر رو کی رو این آجر گذاشته، برای علتی میخواد.
بله،
پس همون ماده اولیه که این آقایون میگن، که میگن همه عالم از انفجار اون اتم مثلا یا به اندازه یک میلیونم سر سوزن فکر من کوچکش کردن، دیگه خدا رو کنار گذاشتن، اون ماده اولیه چی خلق کرده، این خاصیت رو کی به او داده، این نظمی که الان حاکمه، این نظم لازم داره یا نداره.
بالاخره معلول یه علتی هست دیگه.
اون زمان بگید که حالا بر اثر مثلا یه تصادف، یا تصادفی اصلا عقل قبول نمی‌کنه، بخاطر صدفش کس قبول نداره، اولش به هر شکلی به وجود اومده، خب گذشتیم ازش، الان چی؟ این هماهنگی و نظمی که بر عالم حاکمه، این نازم نداره که همه مخلوقات هدایت شده هستن، این هدایت شده هادی نداره. پس چند تا اشکال وارد کردیم. یک، شما میگید که کل عالم بر اثر یک انفجار بزرگ رخ داده. یه نظریه هست، تا حالا چندین نظریه در پیدایش عالم بوده، از اون نظریه بطلمیوس گرفته، کوپرنیک، نمیدونم لاپلاس، گالیا، هم تو اومدن تا رسید به این نظریه که هم نظریه بیگ بنگ بهش میگن.
درست.
یا همون نظریه مثلا انفجار. فرق نمی کنه که ما کدوم نظریه قبول کنیم. یک نظریه هست، ممکنه نظریه صحت داشته باشه، ممکنه بعد از مدتی هم عوض بشه. چنانچه بر اساس نظریه بطلمیوس تقویم نوشتن، محاسبه کردن، فاصله بین همه این کارا رو کردن. دقیقاً بر اساس همون نظریه که الان قبول ندارن، هزاران سال بشر زندگی کرده و علم همه اونها رو تایید کرده، بر اساس همون محاسبات فراوان انجام دادن، دلایل فراوان. شما تو کتابای معاد اون زمان میبینید که حتی بر اساس همون هیئت بطلمیوس معاد رو ثابت کردن، بهشت و جهنم رو ثابت کردن الی آخر. این هم یک نظریه هست، ما با این که نظریه درست یا درست نیست کار نداریم، اما این نظریه میگه که یک اتمی یا یک ماده بسیار کوچیک، عرض کردم به اندازه یک میلیونم سر سوزن، یک هزارم سر سوزن، هر چی کوچکش کنید کوچکش کنید، این بود یه بار منفجر شد، عالم به وجود اومد و مرتب هم در حال توسعه هست. قرآن هم این توسعه رو قبول داره، انا له موسعون داریم در قرآن هم که این در حال توسعه هست. اینا عیب نداره، یه نظری هست کردم در حد نظری، اما چند تا ما سوال داریم. یک، اون اتم یا اون ماده اولی چی خلق شد، خالق داره یا نداره.
بله،
نمیشه که موجود باشه، پدیده باشه پدید آورنده نداشته باشه که. دو، کی این قدرت انفجاری بهش داد، این انرژی از کجا آورد، خودش که نمیتونه انرژی داشته باشه، باید دیگه معلول بدون علت که نمیشه که بطلان بدیهی، از لحاظ عقل بدیهی بطلان. و سه، حالا اون گذشت، این نظم حاکم که هنوز ادامه داره، همش هم هدفمنده، کاملا همساز هست و دقیق هست، این از کجا نشأت گرفته. و مطلب آخر این که آنچه که شما گفتید در حد ماده بود، بحث خدا و دین و قیامت عمدش مربوط ما برای ماده میشه. این که شما گفتید راجب عالم ماده اب ندار، یه نظریه بود، گفتیم که ماده هم به هر حال علت میخواد، ما معتقدیم علت ماده مجرده، ما معتقدیم خدا علت ماده است، اما حالا اینها همش در حد عالم ماده و دنیا بود،
در حد فیزیک بود. متافیزیک چی؟ شما که نمیتونید متافیزیک انکار بکنید که، چون با متدی که شما دارید اصلا راهی اونجا ندارید.
بله.
فقط میتونید بگید من نمیدانم، ولی ما میدونیم. نسبت به خدا که نمیشه اینجوری تحلیل شرطیه، چون خدا که مادی نیست که. اون چی شما گفتید همش ماده بود. اگر میخواید بگید نه، همون ماده اولیه که این همه عقل و شعور و تدبیر و حکمت و همه توش هست، همون ماده اولیه، خب ما اسم ماده اول میذاریم خدا. شما میخواد هر چی اسمش بذارید بذارید. ماده‌ای که هم عقل داره، هم شعور داره، هم حکمت داره، هم قدرت داره، همین ها داره، شما خودش میگید ماده ای نداره. ما اون اسمش میذاریم خدا، واجب الوجود.
بله.
پس سوال بعدی ما اینه که تازه همه حرفایی که شما گفتید درباره عالم ماده هست، ماورای ماده چی؟ هیچ حرفی نمیتونن داشته باشن. نمیتونن بگن هست، نمیتونن بگن نیست. نمیتونن درباره جزئیاتش حرف بزنن. چرا؟ چون با متدی که اونها دارن، با اصول اعتقادی که اونها دارن، اصلا قابل رسیدگی نیست. چون اونها دو تا اصل اعتقادی دارن. اصالت ماده، اصالت تجربه. ماورای ماده نه ماده هست، نه قابل تجربه. پس با توجه به اصول مادی اصلا قابل بررسی نیست. تنها میتونم بگم نمیدانم. من حرفی ندارم. ما میگه خب من میدونم. قرآن به ما یاد داده. این نکته به نظرم خیلی مهمه که ما نظامی که اونها گفتن که بر فرض که قبول بکنیم، تازه عالم ماده و دنیا رو فهمیدیم. تازه فهمیدیم، نه اینکه بخواد بگیم خدا نداره. فهمیدیم یه قضیه چیه.
بله.
فهمیدیم خدا چیکار کرده. دقیق‌ترش اینه. تازه فهمیدیم که خدا عالم رو چطور خلق کرده. اما این شد عالم ماده. ماورای ماده چی؟ قیامت چی؟ بهشت و جهنم چی؟ خود خدا چی؟ فرشتگان چی؟ اینا شما چی میگید؟ با اون اصولش اونها دارن هیچ حرفی نمیتونن بزنن. فقط میتونم بگم من نمیدونم. فرشته میگه من نمیدونم. چرا؟ چون با اصولش ما داریم قابل تحقیق نیست.
بله.
آنچه که آقایون میگن بر فرض قبول این نظریه، کیفیت پیدایش عالم رو بیان کردن. سوال ما اینه که کی این کار کرده؟ کی این کار کرده؟
بله.
و الان دست کیه؟ کار دست کیه؟ این راجع به عالم ماده. سوال دوم اینه که خب این ماده تموم شد، ماورا ماده چی؟ اونجا که شما دیگه نمیتونید نظر داشته باشید. جز نمیدانم. و کسی که نمیدونه حق نداره بخواد اظهار نظر بکنه. کسی میتونه اظهار نظر بکنه بگه من میدانم. و ما میگیم ما میدانیم.
بله. خیلی ممنون. اگر شما شنونده بزرگوار هم پرسش رو میخواید از محضر استاد محمدی داشته باشید در مورد مسائل اعتقادی، یکی از راه ها تلفن هست. به کدام شماره؟ این دو شماره که عرض میکنم، 025-329-10-551 و 552. فکر کنم سوال تلفنی داریم، بریم و برگردیم.
پاسخ به پرسش های اعتقادی شما در برنامه رسم بندگی.
وقتی شخصی از دنیا میره، بازماندگانشون برای این شخص میت نماز و روزهای قضاش رو میخونن، میگن مثلا استجاری میگن. این چجوریه این مسئله؟ بر فرض کسی که نظر فقیره، مثلا با کسی که پول داره، اینا تو اون دنیا کسی که فقیره نمیتونه بازماندگانش انجام بده بخونه، یا کسی که پول داره انجام میدن براشون؟ خواستم ببینم چجوریه این.
خیلی ممنونم. پاسختون رو از زبان کارشناس محترم برنامه استاد محمدی بشنوید.
چند نکته عرض میکنم. نکته اول این که آیا این نماز استیجاری و روزه استیجاری و اینها جای اون نماز روزه خودشو میگیره؟ یعنی اگه خودش دو رکعت نماز میخون این بهتر بود، یا 100,000 رکعت نماز دیگران براش بخونن بعدن با پول براش بخونن؟ پاسخ اینه که میلیون ها رکعت نمازی که دیگران بخونن جای دو رکعت نماز خودشو نمیگیره. جنسی بگیم که حالا مساویست، شما میخواید نماز نخون بعدن براتون میخونن. طرف یه انبار خورما داشت، وصیت کرد بعد از مرگش پیغمبر این انبار خورما رو در راه خدا صدقه بده.
بله.
کسی بهتر از پیامبر نمیتونه این کار رو بکنه. هم میدونه به کی باید بده، چه مقدار باید بده. پیامبر بعد از مرگش انبار خورما رو صدقه داد. آخر کار یه دونه خورما اونجا بود، پیامبر یه دونه خورما برداشت، فرمود اگر این شخص خودش این یک دانه خورما
دست خودش
با دست خودش در راه خدا انفاق میکرد، از این انبار خرما که وصیت کرده، خودش وصیت کرده، مال خودش بوده،
کار خوبی هم کرده،
فقط فرقش این بود که خودش مثلا فرض کنید یک روز قبل این کارو میکرد، پیامبر یه روز بعد این کارو کرد دیگه. فرمان این یک دونه خرما رو در راه خدا انفاق میکرد، ثواب و فضیلتش بیشتر از این انبار خرمایی که من پیامبر از طرف او صدقه دادم.
درست.
این اشتباه نشه که دوستان خیال کنن که حالا کسی نماز نخونده بعدن بعد او میخونند این همیشه مثل اون، هرگز جای اونو نمیگیره، هرگز جای اونو نمیگیره. اون نمازی که انسان خودش خونده راه 100 سال رو یک شب برای انسان طی میکنه، نمازی که دیگران میخونن تا قبول بشه تا به او برسه اونجا 70 بار باید پوست بندازه، تازه قبول بشه قبول نشه، اینا چیکار کردن؟ وقت چند درصد اون نمازه؟ چه کسی از اون نمازه؟ یک هزارم، یک میلیونیوم، یک میلیارد، نمیدونم.
یعنی نیست که حالا هر کی پولدارتر باشه بیشتر پول بدن ورثش مثلا نماز
چقدر این ارزش داره نسبت اون کاری که اونجا داره. این یک. و دو اینکه این کسی هم که این کارا رو میکنن براش لابد خودش ایمان داشته که وصیت کرده، فرزند صالحی تربیت کرده که این کار انجام میده برای پدرش، دوستان خوبی داشته، دوستان مؤمنی داشته که این کار رو باش انجام میدن. خلاصه این که خود این هم به نوعی کار خودش محسوب میشه، این در واقع خودش این کار رو خواسته، نه اینکه بخوان دیگران. او اصلا نمیخواسته، خب وصیت نمیکرد، بچه هاش هم افرادی بودن که اصلا دنبال این حرفا نبودن، اموالش تقسیم میکردن و هفمل میکردن تمام شد میرفت.
درست.
هیچ کس به فکرش نبود. همین که به فکرش هستن معلومه که این آدم زمان خودش کارهای خوبی انجام داده، وصیت خوب کرده، فرزند خوب تربیت کرده، دوستان خوب داشته الی آخر. مثلا بعد این که اون فقیر شما فرمودید، خب خودش میتونست نمازشو بخونه، راش براش بسته نبود، دو رکعت نماز اون میخون به اندازه تمام نمازی که دیگران برای این شخص میخونن ارزشش پیش خدا بیشتره. مثلا بعد این که اگه واقعا اون فقیر هم نیتش این بود که کارهای خیر انجام بده، تمام اونها در نامه عملش نوشته میشه.
بله.
نیتش این بود که اگه من پول داشتم این مقدار انفاق میکردم، و چون خدا خبر داره از دل افراد میبینی که این راست میگه، اگر واقعا ثروتمند بود همه اون کارهای خوب رو انجام میداد، همه اون کارهای خوب در نامه عملش نوشته میشه. میگه اگر من پولدار بودم این نمازهایی که نتونستم بخونم، این عبادتی که نتونستم انجام بدم، اینا رو پول میدادم برام انجام بدن، همه اونها در نامه عملش نوشته میشه. نیت المؤمن خیر من عمله. اگه ایمان داشته باشه مشکل حل خواهد شد، بله اگه ایمان نداشته باشه خود نیت هم دیگه فایده نداره، چون که اصلا دیگه بس اونجا دیگه اصلا بحثی وجود نداره. مطلب بعد این که عرض کنم که اون کسانی که این کارا رو انجام میدن اونها ثوابی که میبرن ده ها بار بیشتر از اون کاری که مثلا کسی فرض کن پول میگیره که نماز بخونه، یا پول میگیره که باید حج انجام بده، در این حال که پول گرفته از 10 تا ثواب 9 تاش مال خودشه، 9 تا مال اجیره، یکی مال مهاجر، اون کسی که پول داده. اینجوریه که بخواد تمام اون عملی که انجام شده همش به حساب کسی که پول داده، نه، اکثر اون ثواب میره به حساب همون خود انجام دهنده. خلاصه بحث اینه که اگر واقعا فقیری باشد اولا چرا خودش انجام نمیده که بخواد دیگران براش بعدن انجام بدن؟ اگر توان انجامشو نداره همون نیتش کفایت میکنه، ثواب نیت در نامه عملش نوشته خواهد شد. اگر هم نیت نداشت و انجام نداد و در قیامت خود همین فقر، همین نداری یه امتیازیست برای این شخص که چه بسا جواب معادل هزاران کارهای اونگونهی که با پول برای اون شخص انجام دادن رو خود همین فقر انجام بده. اینو تکرار میکنم، خود همین نداری یه امتیازیست برای این شخصی که خودش هم مقصر نبوده در نداریش، که این امتیاز جبران میکنه خیلی از اون کارهایی که دیگران با پول انجام میدن، بلکه خیلی بهتر هم جبران میکنه آنچه که پولدارها با پول انجام میدن.
رسم بندگی. نظرها و پیشنهادهای خود را درباره این برنامه از طریق سامانه پیامکی 30553 یا شماره تلفن 329-10-553 با پیش شماره 025 با روابط عمومی رادیو معارف در میان بگذارید. رسم بندگی.
صدای یکی از شنوندگان عزیزمون پرسش که مطرح میکنند و بعد پاسخ استاد محمدی.
یه آقای چند سال پیش اینجا صحبت میکردن، گفتن که اصلا حضرت آدم خوب کاری کرد که گندم خورد تا از بهش رانده شود و روی زمین خلفت الله شود و قبر او همجوار حضرت علی در نجف باشد. من هنوز واسم سواله که این چطوری میشه که حالا این مثلا درست خودشون هم فرمودن که این خدا بهش گفتش که از این گندم نخور تا اونو حریص‌تر بکنه، ولی به واسطه شیطان بالاخره این کارو کرده. می‌خواستم اینو سوال کنم در مورد این صحبت، من یه صحبتی بفرمایید.
استاد محمد در خدمتتون هستیم و پاسخ سوال این خواهر بزرگوار رو بفرمایید.
نه خیر، آدم ترک اولا کرده، بهترین بود که اون کار انجام نمیدن. اصلا خود خدا آدمو خلق کرد برای خلیفه مقام خلافت اللهیش. اینجوری نبود که مقام خلافت اللهی آدم منوس باشه به خوردن اون گندم یا نزدیک شدن به اون شجره منهیه.
بله.
نه خیر، آدم اصلا فلسفه آفرینشش همین بود، انی جاعلن فی الارض خلیفه، قبل از اینکه خدا خلقش کنه برای این کار خلقش کرده.
درست.
نه اینکه خدا خلقش کرد فرستادش تو بهشت، این دیگه تا اون زمان خلیفه خدا نبود. بعد که اون ترک اولا رو انجام داد از بهشت اخراج شد، اون وقت به مقام خلافت اللهی رسید. نه خیر، اصلا خدا خلق کرده بود برای همین، اصلا خدا خلق کرده بود برای زمین، نگفت انی جاعلن فی السماء خلیفه، فرمود انی جاعلن فی الارض خلیفه.
بله.
باید انسان به زمین می آمد، انسان خلیفه خدا بوده است، چون تخلف اون ترک اولا انجام می داد چه انجام نمی داد. مطلب دوم این که پس این که بگیم که مقام خلافت اللهی انسان معلول اون ترک اولاش، این درست نیست. اتمام بهتر بکنم ترک اولا انجام نمیداد که این همه گریه و زاری و 200 سال توبه و استغفار اینها انجام نده. ما حالا برفرض که اینا رو هم ازش صرف نظر بکنیم، این رابطه علیت رو قبول نداریم که بگیم که علت خلیفه خدا شدن آدم اون ترک اولا و رنده شدن از اون بهشت خاصی بود که اون هم در همین دنیا بود. مطلب دوم این که در جوار امیرالمومنین آرمیدن هم در واقع نمیتونه دلیلش اون ترک اولا باشه، چون به هر حال آدم مرگ داشت، چه در بهش میمان چه به زمین میامد.
بله.
چون اگه مثلا در بهش میمان جاودانه میشد، اتفاقا شیطان ابلیس همینو وسیله گمراهی قرار داد، گفت اگه از این شجره بخور، به این شجره نزدیک بشید در بهش جاودانه خواهید شد. آیا واقعا آدم اگه اون تخلف رو نمیکرد نمیمرد؟ نه خیر، انسان وجودش، ذات انسان که مرکب از جسم و روح هست، این مراحل رو طی خواهد کرد. ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا. انسان مرگ جزء کل نفسن ذائقه الموت، اینجوری نیست که فقط در صورت انسان میمیره که بخواد به دنیا بیاد یا از اون بهشت اخراج بشه. اگه اخراج نمیشد اونجا جاودانه میموند و مخلد. کی گفتین؟ من فکر کنم اشتباه اون کسی که این حرف رو گفته اینه که خیال دو تا بهشت رو با هم قاطی کرده، خیال کرده بهشتی که آدم بود همون بهشت خلده، در حالی قطعا اینجوری نیست.
بله.
اون بهشت بهشت خلد نبود، چون در بهشت خلد شیطان راه
نداشت. شاید مستمع اشتباه متوجه شده،
شاید مستمع اشتباه فهمید، چون بهشت خلد شیطان توش راه نداره، بهشت خلد درش تکلیف نیست، از بهشت خلد کسی اخراج نمی کنن. پس اون بهشتی آدم اسکان پیدا کرده درش یک باغ موقتی بود که بنا بود چند سباهی اونجا باشه تا سبک زندگی رو یاد بگیره، دوست دشمنش رو بشناسه. خواهی آدم همون اول رو زمین خلق میشد، فرض این که تو زمین هم هیچ چی نیست، نه غذایی نه پوشاهی، هیچ چی نیست، چون هیچ چی نبود دیگه.
بله.
اونجا اسکانش دادن که همه امکانات در اختیارش باشه که چند سباهی زندگی بکنه، با دوست دشمن آشنا بشه، اونجا فهمید که دشمنش کیه، ابلیس رو شناخت و دشمنش رو شناخت. اون کاری که آدم هوا کردن کوتاه کردن این مدت توقف بود، نه اینکه بنا بود جاودانه اونجا بمانن، اونا کاری کردن که اخراج بشن. نه، اون بهشتی که بناست جاودانه بمانن، اون بهشت بعد از زمینه، بعد از دنیاست، بعد از امتحانها و عبادتها و اون کمالهاییست که انسان در مدرسه دنیا کسب میکنه، اون وقت نوبت بهشت میرسه. وگرنه اگه انسان تو مدرسه دنیا نیاد، این دوره رو طی نکنه، هرگز به اون بهشت واقعی نخواهد رسید.
بله.
اون بهش معلول درس خوندن و کسب کمالات در همین نشأه دنیاست. به هر حال به نظر ما این مطلب اون شکلی که ایشون فرمودن، حالا اگه ایشون درست فهمیده باشه درست نیست، در جوار قول مولا امیرالمومنین بودن، اینم خودش به خودی خودش فضیلت نیست. مگه هارون الرشید
کنار امامرضا دفن نشده.
بله. خیلی ممنونم استاد محمدی عزیز، از فرصت استفاده کنیم دو سه دقیقه که باقی مونده. من یه پیامکم بخونم. 936-8006 استاد محمدی گفتن ما به خداوند علم اجمالی داریم، یعنی چی؟
من علم اجمالی توضیح بدم. حالا این که علم ما به خداوند متعال علم اجمالی است، این بسید که نخیر ما علم تفصیلی داریم. اما علم اجمالی معنیش اینه که ما به طور تفصیل و جزئی چیز رو نمیدونیم. مثلا فرض کنید که میدونیم که برای ما مهمان آمده، میدونیم برای خونه ما مهمان آمده.
بله.
ما اینکه مهمان کیه، زن، مرد، قوم خویش، غریبه، اینا رو نمیدونیم. میگم علم اجمالی دارم که مهمان دارم. اگر رفتم خونه دیدم که بله مهمان مثلا غریبه، مرد، از فلان شهر اومده، کارش اینه، میگم به مهمان علم تفصیلی پیدا کردم.
درست.
اون اولش علم اجمالی بود
بعد تفصیلی.
این میشه تفصیلی. اگه انسان جزئیات رو ندونه، به طور اجمال و مبهم به چیزی علم داشته باشه، اجمالا من میدونم که، به طور کلی میدونم که مثلا در این جزیره یک جانداری هست، اما اینکه این جاندار کیه، انسان یا غیر انسان، اگه انسان هست مثلا چه انسانی، اینا رو نمیدونم. بعد متوجه میشم بله تو این جزیره انسان زندگی میکنه، انسان هم انسان اصلا متمدنه و الی آخر.
بله.
اما در باره خداوند متعال نخیر ما علممون علم اجمالی نیست که بگیم که ما اجمالا میدونیم خدایی هست اما خدا رو اصلا نمیشناسیم. نخیر، ما خدا رو هم تفصیلا بهش علم داریم، میدونیم که خداوند متعال اون چی خودش خودش معرفی کرده. وقتی 136 اسم و صفت از خدا تو قرآن اومده، این تفصیلی دیگه، الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، این همش تفصیله.
بله.
برای این که گفته بشه که ما نسبت به خداوند متعال چه در ذات چه در صفات علممون علم اجمالی است، درست نیست. بله علم ما علم کامل نیست. در اون روایت داریم پیامبر فرمود که عرض کنم که خدا رو حق معرفتش کسی نشناخت. عرض کنم که ما عرفناک حق معرفتش و ما عبدناک حق عبادتش.
بله.
از این خدای ما تو رو حق معرفتت نشناختیم. اما این انسان حق معرفت نشناخته معناش معرفت اجمالی نیست. البته اینجا نیاز به بحث بیشتره.
بله. خیلی ممنونم. حالا شما در فرصت‌های بعدی استفاده خواهیم کرد از صحبت‌های حضرت عالی. از همراهی شما خیلی خیلی سپاسگزارم. radiomaarif.ir رو حتما به خاطر داشته باشید. لحظه‌های زندگیتون از معنویت سرشار و خدا نگهدار.
دل ز پی جستجو، دل ز پی جستجو، در به در و کو به کو، در به در و کو به کو، همراه او دل برش میبردش سو به سو، همراه او دل برش میبردش سو به سو، در به در و کو به کو میرمد و میدود، در به در و کو به کو میرود و میدود، در طلب یار و یار نزد وی و رو به رو، در طلب یار و یار نزد وی و رو به رو، چشمه حسنش روان بر رخ مهتل عطا، چشمه حسنش روان بر رخ مهتل عطا، آب دهد مو به مو جای به جا جو به جو، جای به جا جو به جو، چشمه حسنش روان بر رخ مهتل عطا، چشمه حسنش روان بر رخ مهتل عطا، آب دهد مو به مو جای به جا جو به جو، جای به جا.
خب دوستان گرامی، همراه شما هستیم در ادامه یه بخش اول برنامه رادیو معارف و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. خدا قوت میگیم به همه شما که در این چنین ساعتی از پنجشنبه در جاهای مختلف مشغول تلاش و خدمت رسانی هستید به نحوی. انشاءالله که معجور باشید و در نهایت صحت و سلامتی در کنار شبکه خودتون شبکه رادیویی معارف هم باشید. اگه سری بزنید به رادیو معارف دات آی آر میتونید در مورد شبکه خودتون مطالب زیادی رو متوجه بشید، در مورد پخش برنامه ها، زمانش، موضوعاتش و خیلی چیزای دیگه که بیشتر میتونید با این رادیو ارتباط برقرار کنید و نظرات خودتون رو به ما بفرمایید و اینکه برنامه مختلف تا چه حدی تونسته با شما ارتباط برقرار کنید.